اقتصادی از مسائل تجاری برای کشور داشته باشه رو ندارن متاسفانه. واسه همین ما شاهد این هستیم که فرایندها در وزارت امور خارجه خیلی طولانی انجام میشه و نمیشه انتظار داشت از وزارت امور خارجه که در کوتاه مدت بخواد کاری رو انجام بده.
سپاسگزارم آقای دکتر ظاهری. خب آقای دکتر حسنی، ارتباط ما هم دیگه قطع شد، ایشون خیلی کار داشت. آقای دکتر سهرابی، اما باز میخوام یک برگشتی بزنیم به صحبت های دکتر و خب جناب دکتر ظاهری. ببینید، ایشون میگن که کار اصلی رو حالا در بحث اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میدهد، به تصویب دولت و مجلس میرسه و وزارت امور خارجه به عنوان یک دستگاه دیپلماسی میره و اینو بر اساس اون ختمش میره مذاکره میکنه. یه صحبتی که ایشون. آقای دکتر ظاهری میفرمایند که نه، ما الان چنین چیزی که نیاز داریم در کوتاه مدت یا میان مدت میخوام یک نتیجه بگیریم. حالا حضرت عالی، نظرشون بفرمایید که آیا الان صحبتهایی که آقای دکتر سهرابی دارد، ما مردم ما میتوانه، همون سوال قبل من، میتوانن شاهد باشن حداقل به صورت عرض کردن مسکن مثلا سردرد اقتصاد خوب بشه برای مدت کوتاه که بعد انشالله برنامه‌ریزی بشه برای بلند مدت، یا خیر به قول جناب آقای دکتر ظاهری، من خواهشم آقای دکتر ظاهری اگر نقدی به صحبت آقای دکتر حسنی هم دارن ورود بکنید تو صحبت ها که نه فعلا ما با این وضعیت حتی توی کوتاه مدت و میان مدت به نشه نمیرسیم. بفهم خوش کن.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید، حالا نسبت به فرمایشات دکتر ظاهری این نکته رو باید توجه کنیم که دستگاه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه یک مجری هست، یعنی سیاست گذار نیستش که خودش بخواد رأساً تصمیم بگیره و برنامه ها رو اجرا کنه. مسلماً برنامه های اقتصادی و راهبردهای اقتصادی توسط نهادهای دیگه تصمیم گیری میشن و وزارت امور خارجه فقط باید مجری باشه. منتها نقد ایشون به این که در دستگاه سیاست خارجی ما دیپلمات اقتصادی نداریم که بتونه دیپلماسی اقتصادی رو پیش ببره کاملا درسته. یعنی اکثر سفرهای ما یا نگاه سیاسی دارن یا نگاه امنیتی دارن و همین باعث شده که اون دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ما نقش خودش رو نداشته باشه. امروز صبح بود یه خبری رو دیدم که فرمانده سپاه پاسداران گفته بود که ما آماده هستیم مرزهای امنیتی خودمون با پاکستان رو به مرزهای اقتصادی تبدیل کنیم. خب ببینید، این خودش یه نکته خیلی جدی هستش که ما باید حتی با همسایگان خودمون در ابتدا شروع کنیم و دیپلماسی اقتصادی رو ببریم جلو. اما راجع به نکته حضرت عالی در مورد بحث کوتاه مدت، در کوتاه مدت اتفاقاتی که میفته در عرصه سیاست خارجی، خب اخباری که منتشر میشه از امضای برجام و برگشت آمریکا به برجام گرفته تا همین سفرهایی که ریاست محترم جمهوری داشتن، اینها قطعا تأثیر داره. یعنی ممکنه برای مدت کوتاهی اثرگذار باشه، ولی عرض بنده این هستش که توی ما تو بحث اقتصاد نیاز به این داریم که یک تحول، یک اتفاق بلند مدت باشه. خب حالا دو روز سه روز قیمت دلار اومد پایین، مسلما قیمت کالایی که با دلار 60,000 تومانی تولید شده که دیگه پایین نمیاد. ممکنه این مدت بازار دچار رکود بشه، خرید و فروش نشه، ولی دوباره وقتی که دلار برگشت کرد به همون قیمت، دوباره ممکنه اون جریان تجارت راه بیفته. نکته اینجاست، ما باید به این توجه کنیم. نسبت به صحبت‌های دکتر سهرابی هم ببینید، ایشون تو فرمایشاتشون یه نکته رو اشاره کردن، گفتن خب کشورهایی مثل هند و چین و روسیه و اینها رفتن به سمت پیمان‌های دو جانبه که بتونن دلار رو از مناسبات خودشون حذف کنن. منتها یه نکته پنهانی اینجا وجود داره و این هستش که سهم این کشورها رو در تجارت جهانی و اقتصاد جهانی باید نگاه کنیم و با سهم خودمون مقایسه کنیم. از اون کیک اقتصاد جهانی که میگن، ما در حدود 0.5% سهم داریم. مسلماً مبادلات تجاری که ما میتونیم با روسیه و چین داشته باشیم خیلی کمتر از تأثیرش روی دلار زدایی، کمتر از مبادلاتی که روسیه و چین میتونن با هم داشته باشن. بخاطر همین این نکته رو باید حتما توجه بهش داشته باشیم. و دومین نکته، زمانی دلار زدایی در اقتصاد ایران میتونه موفق باشه و پیمانهای دو جانبه، که بازار ایران یک بازار رقابتی باشه. یعنی از طیف‌های مختلف مشتریان، طیف‌های مختلف خریداران توی این بازار حضور داشته باشن و بتونن این بازار رقابتی رو به پیش ببرن. خب وقتی که ما دچار معضل تحریم هستیم، وقتی که مناسبات تجاریمون با چند کشور هست، خب این برای ما اون رقابتی بودن بازار رو محقق نمی‌کنه. ببینید دولت 13 هم محور سیاست خارجی خودش رو سیاست خارجی متوازن قرار داد. متوازن بودن مثال خیلی عینی و خوبش رو ما میتونیم ترکیه رو مثال بزنیم که هم با غرب داره بازی میکنه تو عرصه دیپلماسی، هم با شرق داره بازی میکنه. ما متاسفانه تو دولت هامون یا فقط با غرب بودیم یا فقط با شرق بودیم. اون زمانی ما میتونیم توازن رو در سیاست خارجی خودمون ایجاد کنیم. دیداری که رهبری با رؤسای نمایندگی ها داشتن به این نکته اشاره کردن، سگانه عزت حکمت مصلحت در سیاست خارجی ما، زمانی هستش که ما بتونیم به عنوان یک کنشگر فعال تو عرصه بین المللی باشیم. یعنی در هر شرایطی با بازیگران مختلف بتونیم متناسب با حالا اون موقعیت هایی که هست برنامه داشته باشیم و بازی کنیم. به نظر این نکته مهمی هست که مسئولین هم باید بهش توجه داشته باشن. به خاطر همین در ابتدای عرایز بنده گفتم که در کوتاه مدت شاید امیدی به این مسئله نباشه و ما باید یک نسخه بلند مدت برای این کار داشته باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، درود بر شما. خب اگر اجازه بدید من مجددا سوال پیامکی برنامه رو بخوانم. به نظر شما راهکار موقت حذف دلار کدام یک است؟ یک، مبادلات تعادلی. دو، بستن قراردادهای دو جانبه و چند جانبه. سه، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 پاسخهای خودتون رو برسونید و همچنین از طریق برنامه پیام رسان بله به نشانی ادساین رادیو گفتگو مراجعه میکنید و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه ادساین ادمین خط فاصله گفتگو ارسال میکنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. شما میتونید این نرم افزار برای گوشهای خودتون ذخیره بکنید، ما رو هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال بکنید و همچنین شماره تلفن ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. رادیو نمای رادیو گفتگو هم که مثل همیشه برای شماست تا بتونید با ما در تماس مستقیم و غیر مستقیم باشید. خب حضور شما عرضم که جناب آقای دکتر ظاهری، خب صحبت های دکتر حسنی هم شنیدیم، یک نکات شما یک نقدی داشتن ولی بعدش گفتن تو بحث دیپلماسی اقتصادی مدیران اقتصادی وزارت خارجه رو گفتن درست. اما میخوام برم اونجایی که ایشون نقد کردن که ما نمیتونیم یک سری به قول معروف بگیم که وزارت خارجه یا نمیدونم وزارت اقتصاد میتونه تصمیم گیرنده باشه، صرفا یک مجری هستن. خب آیا شما الان اینو قبول دارید؟ اگر قبول دارید پس چرا شما میفرمایید که باید مثلا این اتفاق بیفته و وزارت خارجه ما اینجوری؟ اگر قبول ندارید بفرمایید الان سیاست گذاری ما توی بحث نهادهایی که داره اتفاق میفته اون راه درست رو داره میره، اون خط مشی که رهبری معظم انقلاب دارن به قول آقای دکتر عزت مصلحت و اینها داره انجام میشود یا خیر باز دوباره اون حالت توازن رو ما شاهد نیستیم؟ بفرمایید.
دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی این که ما نیاز داریم یک هماهنگی کامل بین وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در کنار وزارتخونه مثل وزارت سمت که سهم بالایی از حوزه تجارت رو داره، ما نیاز داریم که این هماهنگیه وجود داشته باشه. یه مثال میخوام خدمتتون بزنم. یه تقریبا چند ماه پیش خدمت یکی از سرکنسول‌های ایران توی چین بودم. خب صحبتاش مشخص بود که یه آدم خبره تو حوزه تو مسائل اقتصادی، ولی انواع و اقسام ناله‌های مختلف رو داشت از این که ما اومدیم اینجا ظرفیت سازی کردیم تو حوزه‌های مختلف اقتصادی ولی کسی نیست که اصلا صدای ما رو بشنوه، کسی نیست که اجرا کنه، کسی نیست که بعد از این منی که اومدم اینجا یک بستری رو فراهم کردم، کسی نیستش که بعدش بیاد پیگیری کنه. شما نگاه کنین ما تو کشور
دقیقاً میونه کلامتون. الان می‌خوایم راجع به نقش اتاق‌های بازرگانی صحبت بکنیم و بخش خصوصی، خب که همین کسی نیست از این فرصت استفاده بکنه. خب مثل یک حالتی که آقا ما خط میانی خوبی داریم، فوروارد خوبی داریم ولی میخوایم پاس بدیم به حمله کار تمام کننده.
نه من اتفاقا ما خیلی وقت فورواردامون هم مشکل دارن. خب حالا اگه فوروارد خوبی هم داریم که شماره 9 خوبی داریم که میخواد پاسه بده به اون شماره 10، اون شماره 10 رو نداریم متاسفانه.
میگم دیگه الان تمام کننده نداریم.
مثلا الان یه مثال ساده براتون بزنم. الان مثلا عربستان یک از بزرگترین صادرات پتروشیمی خودشو به چین به صورت خرده فروشی داره. ولی ما الان تو کشور خودمون داریم محصولات پتروشیمی رو به صورت FOB یا اکسورک داریم اینجا میفروشیم، اصلا کاری به بازار خورده داخل چین نداریم، در حالی که اصل
فروشی نکنیم.
آره. در حالی که اصل سود تو اون خورده فروشی تو اونجا.
ببین دقیقاً همین امکان پذیری حاکمیت پترودلار یا پترود نفتی هم اتفاقا می‌خواست، دلار نفتی هم می‌خواست اتفاقا صحبت بکنی.
بعد ما اونجا حضور نداریم. بعد اون سرکنسول محترم میگفت آقا ما اومدیم اینجا ظرفیت شناسی کردیم که بیاد پتروشیمی ایرانی بیاد اینجا مخازن بزرگ رو اجاره کنه، ورهاوس ها رو بیاد بگیره، بتونه اینجا تو بازار خورده حضور داشته باشه، ولی هیچ تمایلی وجود نداره از سمت، چرا؟ چون یک بازار رانتی انحصاری در ایران وجود داره و اصلا هیئت مدیره محترم اون پتروشیمی یا مدیریت عامل اون پتروشیمی اصلا دنبال این نمیره، به همین سود دم دستی خودش بسنده میکنه. این یه نکته است. یه نکته دیگه رو من میخواستم اینجا خدمتتون عرض کنم. الان رئیس جمهور محترم ما تو همین یک سال اخیر چند تا سفر خوب خارجی داشتن، اندونزی رفتن، روسیه، سوریه رفتن، کشورهای چند تا کشور آمریکای لاتین رفتن، الان هم چند تا کشور آفریقایی رو رفتن. من شما این سوال رو میپرسم، تاجر بخش خصوصی که میخواد بیاد از این بستری که دولت به قول خودش من استفاده کردم، الان اعلام کردن که مثلا آفریقا یک فرصت خیلی بزرگی رو داره، کنیا برای خودش داره، فلان کشور داره، تاجر با چه سیستم پرداختی میخواد بیاد با اون کشور آفریقایی کار کنه؟ ما الان سیستم پرداختی رو نداریم، از سویفت که محرومیم، درسته؟ نه کنید، من تو عرایزم همون حرف اولی که زدم گفتم هیچ توافقی برای ما مثمر ثمر به صورت واقعی نخواهد بود مگر اینکه ما یه سیستم پرداخت جایگزین بتونیم ایجاد کنیم.
گفتم ما تا زمانی که زیر ساختو نداشته باشیم و تحریم باشیم باز دوباره مشکل پرداختش رو
الان
وارد بحثش شد.
آره. یعنی الان ما بتونیم، یعنی الان این یه چیز ساده تجاری من مثال بزنم، تاجر میخواد از بستر LCF استفاده کنه، خب الان ما تجارمون عمدتا معمولا مجبورن از حالت کش استفاده کنن، نقدی استفاده کنن، خرید نقدی داشته باشن، خب این خیلی از فرصت ها رو از تاجر میگیره، در حالی که تجار بعد ما هم خودمون رو میایم مقایسه بعدن میکنیم با مثلا تجار ترکیه، میگیم ترکیه رو نها کنین چه خوب رفته با سوریهی که مخالفش بوده داشته میجنگیده بازار سوریه رو گرفته ولی ما ندونستیم. خب ما برای تاجر خودمون چه بستر پرداختی تو همون کشور دوست سوریه ایجاد کردیم؟ حالا سوریه که دیگه تحت لوای امریکا که نیستش که بگیم که حالا اونجا اونا تحت کشورهای دیگه تحت لوای امریکا نمیذارن، خب سوریه که کشور دوست ماست. بانک مرکزی هم بارها هم اعلام کرده من سیستم جایگزین سویفت ایجاد کردم، خب چرا تعلل میکنی این سیستم جایگزین رو بین شبکه بانکی ایرانی و شبکه بانکی سوری ایجاد نمیکنی که تاجر ایرانی بتونه این وسط از این بستر استفاده کنه؟ حالا وقتی که شما میای حرف از پیمان پولی دو جانبه میزنی، اون پیمان پولی دو جانبه هم نیاز به این بستر داره، اگر اونم بخواد ران بشه اجرایی بشه، ما نیاز داریم که حتی با هم نکنید، مشکل ما این هستش که ما حتی با کشورهای دوست خودمون هم سیستم پرداخت جایگزین رو نمیریم به سمتش. من میگم که حالا کشورهایی که ممکنه امریکا توشون نفوذ داشته باشه، مثل حالا همین کشور امارات،
اسخای میکنم. آقای مسعود براتی، کارشناس محترم حوزه تحریم، پشت خط. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز برنامه، عرض ارادت دارم.
خب صحبت های دکتر زاهدی تمام بشود، من سریع برمیگردم خدمت شما چون زمان هم نداریم که ان شاء الله بحث خوبی داشته باشیم. آقای دکتر زاهدی فقط کوتاه لطفا.
من نیاز رو بر این میدونم که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد داره، همت خودشون رو بذارن ما بتونیم سیستم پرداخت‌های جایگزین رو هر چه سریع‌تر ران کنیم تا بتونیم حالا اون پیمان‌های پولی دو جانبه یا پیمان‌هایی که بخواد حالا از ارز واسطه‌ای مثل یوان یا از هر ارز دیگه استفاده کنه بشه تو اون ران بشه. بسیار. ما تا زمانی که این جریان رو نداشته باشیم با. از اون قراردادها و پیمان‌هایی هم حتی اگر می‌بندیم هم نمی‌تونیم استفاده کافی.
خب آقای براتی، جناب آقای براتی،
بفرمایید.
خب ببینیم موضوع برنامه بحث نقش دیپلماسی اقتصادی در دلار زدایی از اقتصاد ایران هست. ما با جناب آقای دکتر سهرابی دستیار محترم وزیر خارجه و دو عزیزی که در استودیو هستن، جناب دکتر حسنی و جناب دکتر ظاهری صحبت کردیم. دوستان عزیز داخل استودیو، جنبندی کلی عرض بکنم، میگن آقا همه چی خیلی خوبه، دیپلماسی اقتصادی ما خوبه، رفت آمد ها خوبه، قرارداد بستن ها خوب است، اما وقتی میخوایم به عمل برسیم، به خاطر اینکه ما یک السی نمیتونیم باز بکنیم، یه بحث سوئیس رو نداریم، کلا تاجر ما نمیتواند یک بدهبستون مالی خوب و اقتصادی خوبی داشته باشه با تجار دنیا. مثال هم زدن جناب دکتر ظاهری، مثلا سوریه که تو کشور دوست و برادر ماست، توی همون سوریه هم ما نمیتونیم این کارو بکنیم و تجار ترکیه بازار رو دستشون گرفتن. به عنوان کارشناس حوزه تحریم بفرمایید راهکار چیست؟ در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی ممنونم. این نکته که ما به واسطه محدودیتایی که حاصل از اعمال تحریم هاست با سیستم های متعارف بانکی در فضای بین الملل نمیتونیم کار بکنیم و این امکان برای ما وجود نداره که بتونیم تسویه تجارتمون رو انجام بدیم، انتقال ناترازی های تجاریمون رو صورت بدیم. خب یه امر کاملا درست و واقعی هست که اشاره شد. در مقابل اینکه چه ابزارهایی داریم برای اینکه به این مشکل فائق بیاییم و اثر راه برداریم، چند تا خب الان داره اتفاق میفته که حالا احتمالا عزیزان هم اشاره کرده باشن بهش. خب خیلی به قول معروف ابتدایی ترین
اون بحث مبادلات تهاتری است. بله،
حالا قبل از بحث تهاتر از مسیر دورزدن تحریم ها استفاده شده.
دورزدن بله،
حساب‌های تراسی کلاته، حالا این نسبتش با بحث دلار زدایی متفاوته و این ما نمیشه به عنوان مصداقی از دلار زدایی بیان کرد، چون بحث مدیریت مشکلات و عوارض ناشی از تحریمه. ولی خب مورد استفاده قرار میگیره، یعنی از سیستم متعارف بانکی و حالا سیستم صرافی ها به صورت میشه گفت چراغ خاموش استفاده میشه تا بحث مربوط به تسویه تجارت صورت بگیره. مشکلاتی داره، عوارضی داره که خب مشخص است. گام بعدی که خب استفاده میشه که اشاره هم شدن بحث تهاتره، که خب تهاتر یه سختی ها و پیچیدگی هایی داره، مشخصا اینه که با تراز تجاری وجود داشته باشه و صادر کننده بتواند یک وارد کننده مناسب رو پیدا کنه، حالا یا خودش باشه یا کسی رو پیدا بکنه که بتونه باهاش تهاتر بکنه. خب اینجا وظیفه دسته دیپلماسی خب خیلی میتونه مطرح بشه در این گام، چون پیدا کردن بازارهای صادراتی که بشه از اونها واردات متناسب هم داشت و بشه در بستر اون تهاتر رو صورت داد یک امر حاکمیتیه و نیاز داره که دیپلماسی اقتصادی در این قضیه فعال بشه. گام بعدی که گام اصولی تری هست، ایجاد زیرساخت‌های تسویه مالی بین کشورهای هدف و ایران هست که خب کمابیش شروع شده از ابتدای دولت تا جایی که من اطلاع دارم، اما خب این کار خیلی در ابتدای مسیر هست و اون نیازی که ما داریم برای حوزه تجارت خارجی هنوز فاصله داره این زیرساخت‌ها، اما چون داره زیرساخت تجاریش شکل گرفته و داره توسعه پیدا میکنه، میشه امیدوار بود که زیرساخت تسویه مالیش هم با سرعت خوبی توسعه پیدا بکنه، چون اصل واقعیش بحث تجارته در این قضیه و بحث تسویه مالی یک ابزار کمک کننده تجارت و تسهیل کننده تجارته که میتونه با اراده طرفین تجارت شکل بگیره، البته میتونه از دو جانبه به سه جانبه و چند جانبه هم تبدیل بشه که اینجا هم دستگاه دیپلماسی موثر خواهد بود. البته خب خیلی کار تخصصی تریه، یعنی سیستم بانکی کشورهای دو طرف باید با هم دیگه تعامل بکنن که خب به حوزه بانک مرکزی مرتبط میشه و حالا دوستانم اشاره کردن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر مسعود براتی، کارشناس محترم حوزه تحریم. سپاس که با ما همراه بودید و توضیحات بسیار خوبی دادید. متشکرم، خدا نگهدار. خب صحبت های آقای براتی هم شنیدیم، آقای حسنی صحبت آقای دکتر ظاهری هم شنید. خب زمانی هم خیلی نداریم، تقریبا حدود 11 دقیقه هست حالا تا تایید کننده محترم و اتاق فرمان چه تصمیم بگیرن. فقط میخوام یک سوالی بپرسم از خدمت حضرت عالی. خب با توجه به صحبتایی هم که آقای براتی داشتن به عنوان کارشناس حوزه تحریم، خب قطعا گفتن که این درسته این داستان ها، ولی خب ما همون داستان دور زدن دلار تحریم و بعد تهاتر این داستانا، اصلا دور زدن که هیچی، به قول خود ایشون اصلا بحث حذف دلار نیست دیگه، بالاخره استفاده میشه ولی حالا دور میزنیم، اونم چند برابر میشه به خاطر چند دست بودن. برسیم باز به بحث خود برنامه‌مون که همین داستان دلار زدائی است و نقش دیپلماسی اقتصادی. واقعا میگم حالا مردم دارن میشنون، ببینید الان دقیقاً آقای دکتر ظاهری هم اشاره کردن، گفتن ما تمام کننده نداریم، مثلا میریم اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی انقدر گرفتار میشه توی داستان‌های گیرودارهای نمیدونم اقتصادی و سیاسی، اینا اصلا کلا میگه آقا بی خیال، من تو هم واردات خودمو میچسبم. بفهمید در خدمت شما هستیم.
درست. ببینید حالا توفیق داشتم چند برنامه تو رادیو گفتگو خدمت دوستان بودم. یه نکته‌ای که حالا به شخصه بعد از مدت‌ها کار تو حوزه دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی، ببینید یکی از لازمه‌های مهم موفقیت تو عرصه دیپلماسی اقتصادی این هستش که ما یک نقشه راه بزرگ و کلان داشته باشیم. یعنی ما باید یک سند جامع تو زمینه دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم که بله یکی از اهداف ما دلار زدایی از اقتصاد هست. خب وقتی ما
من تا شما یک آمیل بکنید تشکر بکنم از تهیه کننده محترم برنامه، الان به اطلاع دادن که برنامه ما تا 15:40 هست و از پخش تونستم فرصت بگیرم. سپاسگزارم تهیه کننده محترم جناب آقای ماهر بزرگوار. خب ادامه بدید خواهش می‌کنم.
بعد عرض می‌کردم که خب ما یک کلان برنامه کلان برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ما نیاز داریم. ببینید عرصه سیاست خارجی و عرصه روابط بین الملل عرصه نیست که توی چند روز و چند ماه و چند هفته ما بخوایم اتفاقی رو رقم بزنیم و به نتیجه برسونیم. ممکنه 50 سال 60 سال تو عرصه روابط بین الملل به اندازه یک چشم بر هم زدن تلقی بشه. به خاطر همین ما باید یک راهبرد کلانی رو برای خودمون تعریف کنیم و مشخص کنیم که دقیقاً دیپلماسی اقتصادی در کشور متولیش چیه. ببینید ما وقتی که با خیلی از مسئولین شما صحبت کنید همه میگن از دیپلماسی اقتصادی خیلی خوبه، همه باید اتفاق بیفته این کار بره جلو. چون واژه دیپلماسی داره همه میگن که دستگاه وزارت خارجه است، ولی وزارت خارجه به تنهایی قطعا نمیتونه این کار رو کنه. ممکنه وزارت خارجه بیاد و این علم رو ورداره و حرکت کنه، اما اینکه پشتش کیا حرکت کنن مهمه. در کشور ما باید از نحوه فعالیت جزیره‌ای خودداری کنیم، یعنی اینکه بانک مرکزی برای خودش یه تصمیم بگیره، وزارت خارجه برای خودش یک برنامه‌ای داشته باشه، وزارت اقتصاد، حتی ما سازمان‌هایی داریم مثل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و اینها، که اینها همه باید تحت یک فرماندهی مشترک شکل بگیره و یک نقشه راه کلان داشته باشن که بدونن دقیقاً مسیرشون چیه. اینکه میگن تو ما تو چین زمینه رو دستگاه دیپلماسی فراهم کرده اما نمونده، مثلا موارد دیگه این داشتیم تو بحث کشت فرازرزمینی چند وقت پیش یکی از دیپلمات‌های کشورمون مطرح می‌کرد، میگفت ما رفتیم صحبت کردیم مذاکره کردیم با کلی مشقت و سختی از یکی از این کشورهای آفریقایی زمین گرفتیم برای اینکه بتونیم کشت داشته باشیم، محصولات کشاورزی غذای خودمون رو تامین کنیم. حالا ما دنبال این می‌گشتیم که یه نفر بیاد شروع کنه کشاورزی کنه، با هزار مصیبت یه ایرانی رو پیدا کرد، رفت اونجا سرمایه گذاری کرد، محصول برداشت کرد صادر کرد جای دیگه، یعنی برنگشت داخل کشور. و این یه اتفاقی بود که ما در عرصه سیاست خارجی این هم هزینه کردیم، دیپلمات ها تلاش کردن،
یعنی ازش یک ضمانتی یک ضمانت اجرایی هیچی نگرفتن. همینطوری
حالا بحثای فنیش رو اینها بحثای
پیچونده رفتن.
آره ببینید خب اتفاق میفته. شما ببینید وقتی زیرساخت کافی رو نداشته باشید، وقتی که تاجر میاد، ببینید وقتی شما بحث تجارت میکنید اولین اصل برای تاجر سود هست.
بله.
یعنی نگاه نمیکنه که مسائل دیگه و اینها چی مطرح هست. بله. اولین مسئله برای تاجر سودش هست. وقتی که وارد یک سرمایه گذاری میخواد بشه، مسلمه مثل سیاست خارجی چین، نگاه چین به همه کشورها نگاه اقتصادی تجاریه. کار نداره که چه مسائلی مطرح هست. میگه من وقتی که میام وارد خاورمیانه میشم، وقتی بین ایران و عربستان یک سازش و میانجیگر ایجاد میکنم، برای این هستش که بتونم امنیت انرژی خودم رو توی خاورمیانه تأمین کنم. خب وقتی که این اتفاق میفته نشون میده که با یه برنامه جدی اومدن جلو. زمانی این سفرها، این اتفاقات، پیمانهای دو جانبه، چند جانبه مثمر ثمر خواهد بود که واقعا به عینیت برسه. در سفری که خود آقای رئیسی یه برنامه قبلی اومده بودیم برای همین رادیو گفتگو، من عرض کردم، گفتم صرف امضای چند تا سند برای ما مهم نیست، اینا زمانی که فعالیت پیدا کنن اونجاست مشخص میشه که چقدر تأثیر داشته و قطعا اونجاست که مردم هم تأثیرش رو تو سفره خودشون میتونن حس کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر حسنی. خب آقای دکتر ظاهری، صحبت آقای دکتر حسنی و آقای براتور رو شنیدیم و خب قطعا صحه گذاشته شد به فرمایش از داری. خب الان یک سوالی، ما بر فرض مثال قراردادها بسته میشود، بعد کماکان ولی تحریم ها سر جاش هست، بعد خب دوستان میگن که راهکارهایی وجود دارد، یکی دور زدن تحریمه، یکی تهاتر، و حالا دور زدن تحریم ها که من عرض کردم خدمت جناب دکتر حسنی هم خیلی خیلی بدتر اتفاقا. شما وقتی دست دوم سوم چهارم میخوای یه جنسی رو بخری، دفعه میبینی مثلا یه چیز آدولاری دفعه میشه مثلا 100 آدولار، حالا
هزینه های ما رفتش
بود. درود بر شما. خب خب راهکار حالا همین تهاتر هست و بعد میگن که ما میدونیم کش به صورت نقد چمدونی و این داستان ها، خب اون که خطرات خودش هم داره. آیا راهکاری واقعا داریم ما این قراردادها رو ببندیم و باز هم این تحریم ها به بدترین حالت نگاه کنیم دیگه، بدبینانه ترین حالت، تحریم ها اصلا سر جاش بشه، حالا نمیگه فردا پس فردا، تا تو یکی دو سال آینده اصلا کم کم برداشته بشه، آیا این بستن قراردادها میتونه کمک بکنه به اوضاع اقتصادی کشور یا خیر؟
بذارید من الان تو صحبت‌های شما یاد یه موضوعی افتادم. شما می‌دونید متولی تهاتر توی کشور ما کیه؟ قبلاً ایمیدرو بود، الان سازمان توسعه تجارت.
توسعه تجارت.
بعد تو سازمان توسعه تجارت می‌دونید چند نفر دارن رو بحث تهاتر کار می‌کنن؟ یک نفر. کل یعنی شما حسابش کنید، این همه شما برنامه تولید می‌کنید توی رسانه ملی، این همه صحبتش تو کشور میشه رو بحث تهاتر، ولی چیزی که من خبر دارم اینه که کلا یک نفر ما داریم توی سازمان توسعه تجاری،
درود بر اون یک نفر
که داره بحث تهاتر رو دنبال میکنه. خب حالا شاید کارهای دیگه هم بهش میسرن، بعد تهاتر نیست، شاید
متعلق به انسان چند بعدی است، خدا قوت بهش
کنیم. آره میخوام بگم که این وقت تهاتر به همین اندازه شوخی است تو کشور ما. ما یک دستگاهی رو که بخوایم ایجاد کنیم تو اون دستگاه بیاد این مسیر تهاتری رو برای ما فراهم کنه که ما بتونیم بگیم حالا بعد از یک سال، بعد از دو سال بیایم بگیم آره مثلا ما امسال تونستیم 5 میلیارد دلار کالا تهاتری معامله کنیم. تهاتر ما شده این که ما از سریلانکا طلب داریم نتونستیم پول بگیریم، رفتیم ازش چای وارد کردیم، یا اخیراً عراقی ها پول ما رو نتونستن، پول برق و حالا صادرات های دیگه که داریم و ندادن، گفتن بیاییم به شما نفت کوره بدیم که خودمون تولید کننده نفت کوره ایم. خب یعنی زیر به کرمان بردن، حالا من روزم نیست کیفیتش هم به چه صورت باشه، با چه کیفیتی میخوام به ما بدن. ما میگم تا تهاتر که ما داریم صحبت میکنیم اینه، پس خیلی جدیش نگیرین.
بله.
در خصوص قراردادها، خب الان ناکنین یه رصدی اگه شما داشته باشین توی حداقل 5 6 ماه گذشته تو دنیا، حرفایی که در خصوص دلار زدایی تو کشورهای دیگه زده شده عمدتاً بیسش یوانی بوده و چینی‌ها دارن سعی میکنن این یوان خودشون رو کم 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 حالا ظرف چندین سال بتونن در کنار دلار تو معاملات بیارن. کارهای خوبی هم کردن، مثلا من یه آماری دیده بودم از بانک مرکزی چین که سال گذشته 21% افزایش داشته میزان استفاده از یونان توی سیستم CIPSشون که CIPS جایگزین سویفت کردن چینی. خب حال ما حتی از این CIPS هم استفاده نمی کنیم، یعنی ما میگیم از سیستم خودمون نمیخوای استفاده کنیم، حداقل با از چینی ها که با ما دوستن که حداقل از این سیستم استفاده کن. ولی شما توجه کنین چه زمانی ما قرارداد 25 ساله با چین بستیم؟ زمان دولت آقای روحانی بوده، اون زمان آقای لاریجانی پیگیری میکردن، من خاطرم هست، و حداقل فکر کنم 3-4 سالی گذشته از این 25 ساله، یعنی الان فکر کنم 21 سالش مونده. قرارداد که نمونده، اگریمنت بوده. شما روی اگریمنت میتونید انواع کانترکت ببندید، انواع قراردادهای مختلف ببندید.
بله.
از دولت محترم بپرسین چند تا قرارداد بسته؟ توی توافق 25 ساله ما تا به حال چند تا قرارداد ذیلش منعقد کردیم با چینی‌ها؟
حالا قراردادکی، یعنی مثلا شاخه به شاخه. آره.
چون یه توافق کلی بوده که بهش اون ذیل اون توافق کلی شما میتونه صدها قرارداد دیگه ببندی. من از دوستانی که با چین رابطه خیلی زیادی دارن پرسیدم، گفتن چینی‌ها هنوز منتظرمان. یعنی میخوام بگم که یه زمانی معاون اول رئیس جمهور متولی شده بود آقای مخبر، من شده بودم شده، هر چند وقت یه بار میبینی که یه نفر میشه متولی قرارداد 25 ساله ولی هیچ خبری نمیشه. یعنی شما نمودی از دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشورمون نمیبینی که بگن که ما یه قرارداد 25 ساله بستیم با چین، حالا تو این قرارداد 25 ساله احتمالاً بحث مبادلات پولی میتونه چه با چین چه با سایر کشورها مطرح بشه، ما میتونیم از بستر همین چینی‌ها استفاده کنیم. شما فرموده بودین بحث عربستان که چینی‌ها اومدن ورود کردن، خب نفع ما چی بوده از این؟ به هر حال این چه امتیازی از چین گرفتیم؟ آیا ما نمیتونستیم امتیاز بگیریم در راستای همین تسهیل تجارت خودمون با سایر کشورها بتونیم از بستر یوان استفاده کنیم؟
چرا؟ چون بالاخره چین یعنی یه قدرت و